نیم شام با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و رو شامتان خوش، به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریانی برنامه مشنوین که شماره از اعضای ولسی جرگی افغانستان گفتند که مقامات ایرانی تلاش میکنن تا با اخراج مهاجرین افغان از او کشور فشارها بالای افغانستان افزایش بدن و مانع امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و امریکا شوند. ولی نخواست همکارم غفور ملک زاده متین با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حکومت افغانستان اظهارات دیروز ISF مبنی بر ادامه عملیات شبانه را در کشور به شدت رد نمود. یک قراردادی پیشین اداره انکشاف ملی امریکا در افغانستان به اتهام از فساد اداری گرفتار شد و حکومت عراق امر بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری آن کشور را صادر نموده است. حکومت افغانستان اظهارات دیروز ISF مبنی بر ادامه عملیات شبانه را در کشور به شدت رد میکند. امل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در گفتگوی با رادیو آزادی هشدار داد که اگر این عملیات دوام بیابد ممکن سند همکاری های دراز مدت میان افغانستان و ایالات متحده امریکا با مشکل روبرو شود.
ادامه عملیات شبانه بالای خانه‌های مردم افغانستان و ادامه چنین اظهارات سوی مقامات امنیتی نیروهای خارجی که گویا عملیات شبانه ادامه پیدا میکنه تاثیرات منفی متعدد را میتونه داشته باشه که یکی از این یعنی پروسه گفتگو یا مذاکره هم را ایالات متحده امریکا روی سند امضای همکاری های استراتژیک همین پروسه به تعویق مفته و طولانی تر میشه.
به روز یکشنبه رئیس جمهور از آلن قماندان عمومی نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان خواست تا دیگر نیروهای آنان به هدف عملیات به خانه‌های افغانا داخل نشوند. اما سخنگوی ISF روز گذشته بر ادامه این عملیات تاکید نمود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 5 نفر از اعضای حزب اسلامی در ولایت کابل خبر می‌دهد. این ریاست با پخش خبرنامه می‌گوید این 5 نفر که عبدالمنان، محمد نسیم، شیرآوا، خلیل رحمان و سلیمان نام دارد اعضای گروه‌های تروریستی هستند که فعالیت‌های تروریستی و تخریبی را در شهرهای کابل قندهار انجام می‌دادند. در خبرنامه گفته نشده که این افراد چه وقت گرفتار شدند. در یک خبر دیگر ریاست امنیت ولایت پروان از تسلیم دهی 5 تن مهمات مختلف و نو به برنامه دایاک خبر می دهد. جنرال جلال یکی از مسئولان برنامه دایاک در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که آنان با کمک نیروهای امنیت ملی این مقدار مهمات را در مدت 4 ماه به دست آوردند. ریاست امنیت ملی ولایت پروان همچنان گفت در ارتباط این قضیه 42 نفر را دستگیر کردند. و یک قراردادی پیشین اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان به اتهام فساد اداری گرفتار شد. در یک خبرنامه اداره انکشاف امریکا گفته شده که این شخص دین محمد رامین نام دارد و در یک از شرکت‌های قراردادی اداره انکشاف بین المللی امریکا با ایسی عامر تدارکاتی کار میکرد. در خبرنامه آمده است که این شخص در 18 ماه دسامبر گرفتار شده است. رسانه‌های دولتی حکومت ترکمنستان میگویند برای پست ریاست جمهوری کاندیدهای جدید در برابر قربان گولی محمدوف رئیس جمهور فعلی خود را کاندید کرده است. گزارشگر سرویس ترکمنی رادیو آزادی میگوید در برابر بردی محمدوف معاون شاروال ولایت داش رجب بازاروف، شاروال ولسوال آلاج میراد جمعگل گردیوف و رئیس کمپنی آبرسانی روزی گلدیوف کاندید هستند. این کاندیدها همه اعضای حزب حاکم دموکراتیک ترکمنستان می باشند. کاندیدها باید 25 روز قبل از رأی‌گیری خود را ثبت نام کنند. گفته می شود که در انتخابات 12 ماه فوریه بردی محمدوف با آسانی برای بار دوم در انتخابات برنده خواهند شد. حکومت عراق امر بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور آن کشور را صادر نموده است. هاشمی یکی از بلندپایه‌ترین مقام عراقی است که بات تروریسم ریپیت ببخشن. هاشمی یکی از بلندپایه‌ترین مقام عراقی است که بات تروریسم متهم شده است. سخنگوی وزارت داخل عراق عادل دهم این موضوع را بروز دوشنبه اعلان کرد و تلویزیون دولتی عراق هم اعترافات چند نفر را پخش نمود که گفتند با هاشمی ارتباط داشتند. الهاشمی رهبر گروه اهل تسنن عراق است. این گروه در اعتراض دادن چوکی‌های مهم دولتی از طرف المالکی به شیعه‌های آن کشور کرسی‌هایشان را در پارلمان ترک کردند. عیاد علوی صدر اعظم سابق و رهبر حزب عراقی به روز دوشنبه در عمان در صحبت گفت او راجع به بازگشت دوباره خشونت‌های فرقه‌ای در عراق نگرانی دارد.
In front of all the people, all the world, the democracy is being raped in Iraq.
در برابر تمام مردم و تمام جهان دموکراسی در عراق ضربه خورده و اکنون کاملا تضعیف گردیده است. ما تشویش داریم که این موضوع خشونت‌های فرقه‌ای و خونریزی‌ها را در عراق دوباره افزایش خواهد داد، خاصتا که تمام منطقه در حال جوش است. الهاشمی به روز یکشنبه بغداد را به قصد منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق تر گفت به این امید که مقامات کردی وی را به بغداد تسلیم نخواهند داد. اتهام علی الهاشمی یک روز بعد از ختم جنگ نوساله و ترک آخرین عسکر امریکایی از عراق صورت می گیرد.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. مقامات افغان یک بار دیگر در رابطه با مذاکرات صلح با طالبان مسلح خواهان همکاری جامعه بین المللی شدند. مقامات حکومت افغانستان اظهارات اخیر آیساف را که گفته است به عملیات شبانه ایشان در افغانستان ادامه خواهند داد به شدت رد کرد.
دید ما در تقابل یا تضاد با فیصله ها و مشوره های لوی جرگی ارنانیوی که چند قبل برگزار گردید در مخالفت با او و در تضاد با این فیصله های مردم افغانستان و مشوره های مردم افغانستان میدانیم. در
وزارت داخلی افغانستان میگوید مداخله در روند جلب و جذب پلیس مشکلات جدی را برای آنان ایجاد کرده است.
فشار وکلا هست، متنفذین هست، فشارهای عرفی گوناگون هست.
گزارش های دیگر را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. مقامات افغان یک بار دیگر در رابطه با مذاکرات صلح با طالبان خواهان همکاری که جامعه بین المللی شدند. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان دیروز در بحث که در شورای امنیت ملل متحد در رابطه با افغانستان صورت گرفت روی موقف افغانستان برای ادامه پروسه صلح تاکید کرد و گفت که به این باور است که داشتن یک دفتر چی در داخل و یا چی در خارج از افغانستان میتواند در پروسه صلح نقش مهمی را بازی کنه و زمینه گفتگو بین مقامات افغان و طالبان را مساعد بسازم. ای در حال است که خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که مقامات آمریکایی با نماینده های طالبان چندین بار دیدارهای داشتند که بیشتری ملاقات ها در دوحه و آلمان صورت گرفته و در دیدارها نماینده های ملا محمد عمر رهبر طالبان و اعضای شورای کویته هم شرکت داشتند. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان دیروز شورای امنیت ملل متحد گفت که روی نقش همسایه های افغانستان البته ایران و پاکستان هم در روند گفتگو با طالبان تأکید کرد و نقش پاکستان و ایران در زمینه برقراری ثبات در کشور از اهمیت زیاد برخوردار دانست. در مورد نقش ایران باید گفت که ایران تصمیم جدید را اتخاذ کرده که میتونه به گفته مقامات افغان مشکل آفرین باشه. ایران تصمیم گرفته 900 هزار مهاجر افغان که سند اقامت در ایران ندارن از او کشور در سرمای زمستان اخراج کنه. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان در این مورد گفتند که مقامات ایرانی تلاش می کنند تا با اخراج مهاجرین افغان از او کشور فشارها بالای افغانستان افزایش بدن. رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت که ایران با این گونه اقدامات خود می خواهد مانعی که امضای سند مشارکت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا شود. این موضوع را تا لحظات بعد دنبال می کنیم، ولی در مورد امی امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک باید گفت که مقامات ریاست جمهوری افغانستان یک اقدام نیروهای ناتو را از صدر راه امضای این سند دانستند. مقامات حکومت افغانستان اظهارات اخیر سخنگوی آیساف که گفته به عملیات شبانیشان در افغانستان ادامه خواهد دادن به شدت رد کرده. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که ادامه عملیات شبانه از طرف نیروهای ناتو در افغانستان سبب خواهد شد که امضای سند مشارکت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا با مشکل مواجه شود.
ما مخالفت خود در ارتباط به اظهارات اخیر سخنگوی ناتو در کابل اظهار می داریم و میگیم که این چنین اظهارات که گویا عملیات های شبانه بر خانه های مردم افغانستان ادامه پیدا می کنه، این ما در تقابل یا تضاد با فیصله ها و مشوره های لوی جرگی ننیوی که چند قبل برگزار گردید در مخالفت با او و در تضاد با این فیصله های مردم افغانستان و مشوره های مردم افغانستان می دانیم. در لوی جرگی ننوی مردم افغانستان همه با یک صدا با اتحاد گفتن که حاکمیت ملی افغانستان باید به تمام معنا مراد شوه و نیروهای بین المللی عملیات شبانه را و داخل شدن به خانه های مردم افغانستان فورا و قطع نمایند. لحاظا یک بار دیگه روی این موضوع امروز رئیس جمهور کشور در مصاحبه که با 4 تلویزیون خصوصی کشور داشت با وضاحت گفت که سند همکاری های استراتژیک تا آن زمان به امضا نخواهد رسید تا وقتی که حاکمیت ملی افغانستان به تمام معنایش مراعات نشه. حکومت افغانستان و مردم افغانستان بخصوص در لوی جرگه ننوی به حکومت افغانستان یه اجازه را داده که با کشورهای بزرگ جهان سندها یا سند همکاری های استراتژیک را امضا برسانه و همکاری های استراتژیک با کشورهای دنیا داشته باشه. مشهور بی حاکمیت ملی افغانستان به تمام معنا مراعات میشه در این اسناد.
در حالی که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان عملیات شبانه آیساف مشکل آفرین برای امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان دانسته، اعضای ولسی جرگی کشور پدیده های خارجی را، البته اقدامات جدید از طرف کشور همسایه ایران، تلاش برای عدم امضای این سند درازمدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا خواندند. شماره از اعضای ولسی جرگی افغانستان گفتند که مقامات ایرانی تلاش می کنند تا با اخراج مهاجرین افغان از این کشور فشارها بالای افغانستان افزایش بیافه. رئیس کمیسیون امنیت داخلی افغانستان داخلی ولسی جرگه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که ایران با این گونه اقدامات خود میخواهد مانعی که امضای امی پیمان درازمدت استراتژیک که قرار است بین افغانستان و آمریکا امضا شوه. مقامات ایران به تازگی گفتند که تا چند ماه آینده نزدیک به 1,000,000 مهاجر افغان که فاقد اسناد قانونی هستند از او کشور خارج میشن. در این حال کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین اخراج کتلبی مهاجرین افغان از ایران یک فاجعه بشری میدانه. جزئیات موضوع از جاوید حسن زاده مشنوید.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان در برابر تصمیم ایران مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از آن کشور عکس العمل شدید نشان داده و گفته اند ایران میخواهد از این طریق فشارها بالای حکومت افغانستان را افزایش دهد. محمد نعیم لالای حمیدزای رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران قبل از این نیز به خاطر برآورده ساختن اهداف سیاسی خود این گونه فشارها را بالای حکومت افغانستان وارد کرده است. با گفته آقای امیدزای ایران با چنین عملکردها میخواهد نفوذش را در افغانستان گسترده بسازد و مانع امضای سند استراتژیک میان افغانستان و آمریکا گردد. هدف اصلی فشار ایران بالای حکومت افغانستان به امضای سند مشارکت استراتژیک افغانستان با ایالات متحده آمریکا ارتباط دارد. هرچند ایران تلاش دارد نفوذ خود را در افغانستان بیشتر سازد، اما این کشور نسبت به افغانستان نیت خوب ندارد و فقط میخواهد سیاست و رقابت خود با آمریکا را پیش ببرد. مقامات ایرانی به تازگی گفتند که نزدیک به 1,000,000 مهاجر افغان را که بدون داشتن اسناد قانونی در ایران زندگی می کنند تا 3 ماه آینده از آن کشور اخراج می کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان این تصمیم ایران را جدی نمی داند. اسلام الدین جرأت رئیس اطلاعات و روابط عامه این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت در عقب این تصمیم ایران کدام هدف سیاسی نهفته نیست. با گفته آقای جرأت این یک مسئله اجتماعی است که حل خواهد شد. اما نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید اخراج مهاجرین در هوای سرد زمستان آن هم به شکل کتلوی یک مشکل بزرگ و فاجعه بشری است.
امیدواری هی نیستیم از دید یک نهاد بشری که شاید یک فاجعه باشیم که ناشی از فرستادن کتلوی افغان ها به افغانستان شود. ما انتظار داریم که حقوق بشری افغان هایی که در ایران و پاکستان هستند رعایت شود و انتظاری ابدا نداریم که در ماهای سرد زمستان شاید اخراج از اونها به شکل کتلوی در افغانستان باشیم.
ایران قبل از این نیز در سالهای گذشته چنین اقدامات را نموده و مهاجرین را که در میان آنان شماری از زنان و اطفال نیز شامل بودند به شکل کتلوی اخراج نموده است. با همین گونه شماری از افغانها را به اتهام قاچاق مواد مخدر و بعضی جرایم دیگر نیز اعدام نمود که در برابر این عمل ایران تظاهرات بر علیه این کشور در افغانستان نیز صورت گرفت.
وزارت خارجه افغانستان گفته در جریان عملیات جاری به هدف نجات سرنشینای یک کشتی غرق شده در آب‌های اندونزیا تا حال 18 افغان نجات یافتند. به گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان تا حال اطلاعات دقیق در مورد شمار سرنشینای این کشتی در دست نیست. احمد شکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده و ازش خواهان ارائه معلومات در این مورد شده.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از ساعت اول که خبر غرق شدن کشتی در مطبوعات اندونزیا و مطبوعات بندلی نشر شد با سفارت افغانستان در اندونزیا در جاکارتا به تماس هستیم، همچنین با سفارت ما در استرالیا و پیشرفت‌های انکشافات قضیه را از نزدیک پیگیری میکنیم، تأخیر میکنیم. بر اساس آخرین معلوماتی که معلومات موثقی که از طرف مقامات اندونزیایی به سفارت ما در جاکارتا داده شده، تا به حال 34 تن از سرنشینان کشتی غرق شده نجات یافتند که از او جمع 18 نفرشان اتباعی افغانستان هستند و فعلا از طرف مقامات اندونزیایی به صحت اونا و همچنین به رفع نیازمندی های دیگری اونا توجه لازم صورت میگیره و همکاران ما در سفارت در اندونزیا در تلاش هستند تا تماس مستقیم با اونا ایجاد بکنن.
جناب موسازای، میشه برای ما بگوین که در بین این 18 افغان آیا اطفال و زنا هم شامل هستند؟
تا جایی که ما معلومات گرفتیم از طریق سفارت خود، این 18 نفر تمامشان افراد بالغ هستند و اطفال و یا زنان در بین اونا وجود نیست.
بله آقای موسازای، میشه برای ما بگوین که این کشتی چه تعداد از افغانها را حمل میکرد؟
نه تنها که در رابطه با این موضوع معلومات دقیق نه تنها پیش حکومت افغانستان موجود نیست، بلکه پیش حکومت اندونزیا هم هنوز ارقام دقیق تعداد مجموعی سرنشینان کشتی و باز تقسیم بندی به اساس تابعیت اونا به اساس اینکه از کدام کشورها بودن موجود نیست، اما ما با اونا به تماس هستیم و تا به حال میدانیم که 34 نفر نجات یافتند که از جمله 18 نفر این اکثریتشان افغانستان.
جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزارت داخلی افغانستان گفته مداخله برخی از وکلا و متنفذین قومی در روند جلب و جذب پلیس مشکلات را در این زمینه ایجاد کرده. به گفته معین اداری وزارت داخلی افغانستان همین موضوع سبب شده تا معیارها در روند جلب و جذب افراد در صفوف پلیس مراعات نشه. از طرف دیگر مسئولین وزارت داخلی افغانستان گفتند که کار روی تصویب قانون بیمه بر افسرهای پلیس ادامه داره. فتی محمد بها و جزئیات بیشتر.
وزارت داخلی افغانستان برنامه ای را روی دست دارد تا به اساس آن صفوف نیروهای پلیس تا سال 2014 میلادی متوازن گردد. جنرال میرزا محمد یارمند معین اداری این وزارت به روز سه‌شنبه در مراسم فراغت نزدیک به 170 پلیس از کورس عالی افسران در کابل گفت که برای تطبیق این برنامه بخش های امور تشکیل، جلب و جذب، تعلیم و تربیت، ترفیع، تقاعد، مکافات، مجازات و امکانات معیشتی برای نیروهای پلیس با گونه علمی مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر آقای یارمند می گوید مداخله برخی از وکلا و بزرگان قومی سبب ایجاد مشکلات در روند جلب و جذب پلیس شده است.
جلب و جذب پلیس که ما بالا از او کار میکنیم، جلب و جذب پلیس از طریق قماندانهای امنیه ولایات است. متاسفانه سیستم جلب و جذبی که ما داریم، معیارها در جلب و جذب در اکادمی پلیس رعایت نمیشه. فشار وکلا هست، متنفذین هست، فشارهای عرفی گوناگون هست.
در این حال مسئولان وزارت داخله افغانستان میپذیرند که ظرفیت ها در بین صفوف پلیس بسیار پایین است و برای از میان برداشتن این مشکل تلاش های آنان بیشتر روی تعلیم و تربیت پلیس متمرکز است. در حالی که مسئولان این وزارت از ایجاد برنامه ها به هدف آوردن اصلاحات در صفوف پلیس سخن میگویند، شکایت های از موجودیت فساد اداری در میان نیروهای پلیس نیز وجود دارد. اما به گفته جنرال میرزا محمد یارمند، معین اداری وزارت داخله افغانستان، تا زمانی که نیروهای پلیس بیمه نگردند، فساد در بین این نیروها از بین نخواهد رفت.
ما فعلا بالای قانون بیمه پلیس کار میکنیم. تمام کشورهای اروپایی را مسئولشان دعوت کردیم، شما قوانین بیمه تان بیارین، تا زمانی که پلیس افغانستان بیمه نشه و فساد گم نمیشه. وقتی که پلیس اعتماد به نفس پیدا کرد، در قانون پیش بینی شد که این پلیس که تقاعد کرد، یک نمره زمین دولت درش میده و در ساختن خانه از هم کمک میکنه و او به اقساط میتونه که پول رو بپردازه و بالاخره او صاحب خانه میشه، بی خانه نمیمونه، شاید رشوت کم بگیره.
موجودیت فساد، بیسوادی، استفاده از مواد مخدر و رفتار نادرست با مردم در صفوف پلیس از انتقادهای اساسی است که در برابر نیروهای پلیس افغان وجود دارد. با باور شماری از آگاهان امور نظامی، این مشکلات سبب شده تا اعتماد مردم نسبت به پلیس به پیمانه زیاد کاهش یابد. اما مسئولان وزارت داخله افغانستان ابراز امیدواری میکنند که پس از به اجرا گذاشتن برنامه‌های تازه اصلاحی که روی دست گرفته شده، این مشکلات تا حد زیاد مرفوع خواهد شد.
در رابطه با تلاش ها به خاطر ایجاد ثبات و جلوگیری از بیقانونی ها در کشور، باید گفت که در یک اقدام تازه به هدف تجدید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، یک کمیسیون مشترک متشکل از ادارات مختلف دولتی ایجاد شده. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز امیدواری کرده که این کمیسیون بتونه موثریت لازم را در بخش مبارزه بر ضد مواد مخدر در کشور به وجود بیاره. ستار فروغ جزئیات بیشتر داره.
مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گویند کاهش تقاضا به مواد مخدر، تداوی معتادین مواد مخدر و فراهم کردن معیشت بدیل به زارعین کوکنار در افغانستان از وظایف عمده این کمیسیون به حساب می آید. زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل در مورد این کمیسیون یاد شده معلومات داده گفت که این کمیسیون به تازگی کارش را آغاز کرده است.
وظایف این کمیسیون اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش تقاضای مسکرات و مواد مخدر، هماهنگی فعالیت های جلوگیری از ضرر مواد مخدر و مزارع آنها، اجرای برنامه های تبلیغاتی در امر مبارزه علیه مواد مخدر، فراهم نمودن زمینه تداوی معتادین و مواد مخدر، تطبیق برنامه های بدیل معیشت، تعیین و توظیف کمیته فرعی در ولایات.
وزارت های مبارزه با مواد مخدر، صحت عامه، عدلیه و حج و اوقاف، لوی سورنولی، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره مستقل ارگان های محلی و معاینیت گمرکات وزارت مالیه عضویت این کمیسیون را دارند. تعداد از آگاهان می گویند که ایجاد چنین کمیسیون ها نمی تواند در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مؤثر واقع شود. ببرک شینواری، عضو سابق ولسی جرگه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که به هدف تشدید تلاش ها بر ضد مواد مخدر در این کشور نیاز است تا یک اداره قوی ملی تأسیس گردد.
نظر ما در باره این کمیسیون ساختن منفی است. ما فکر نمی کنم که مؤثر واقع شود برای ضد مواد مخدر یا برای از بین بردن کشت کوکنار به این شکل. فعلا هم پلیس در یک جای تربیه میشه که خود وزارت مواد مخدر هیچ خبر از اون نداره. علیحدہ معینیت داره در وزارت داخله. اگر ما بتانیم که یک اداره ملی که تمام اعضا را جمع کنن و ضد مواد مخدر مبارزه کنن، شاید مؤثرتر واقع شود.
این کمیسیون دولتی در حال در افغانستان ایجاد شود که انتقادهای موجود است که طی سالهای گذشته گامهای جدی به هدف جلوگیری از زرع کوکنار و بازداشت قاچاقبران و کاروباریان مواد مخدر در این کشور برداشته نشده است.
رادیو آزادی. از روز رضاکارای اسرمیاشت و صلیب سرخ در کابل تشلیل شد. در این مراسم صدها تن از رضاکارای جوان جمعیت افغانی اسرمیاشت و صلیب سرخ از ولایات مختلف کشور حضور داشتند. به گفته مسئولین جمعیت افغانی اسرمیاشت، از ایجاد این جمعیت 70 سال میگذره و البته از ایجاد این جمعیت در افغانستان 70 سال میگذره و در حال حاضر حدود 36,000 رضاکار در این کشور وجود داره. فتی محمد بها و جزئیات بیشتر.
از روز رضاکاران جمعیت اسرمیاشت افغانی در حال تجلیل می‌گردد که به گفته مسئولان این نهاد خیریه، فرهنگ فعالیت‌های رضاکاران در میان افغان‌ها بیشتر شده است. فاطمه گیلانی رئیس جمعیت افغانی اسرمیاشت در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در میان مردم عادی کشور این فرهنگ تقویت شده، اما در میان افراد زورمند برعکس بوده است.
فرهنگ رضاکاری در میان افراد زورمند بسیار کم رنگ شده، حتی تا جایی که هیچ رنگ ندارد، اما مردم عادی فوق‌العاده زیاد شده که برای ما بسیار مهم است. شما فکر کنید که ما در این افغانستان غریب و فقیر 46,000 رضاکار داریم.
نهاد جمعیت افغانی اسرمیاشت در افغانستان گذشته 70 سال دارد. رئیس این جمعیت میگوید در این اواخر در برخی تلویزیون‌ها اعلانات به نشر رسیده است که به بی‌طرفی رضاکاران آنان میتواند آسیب برساند. با گفته فاطمه گیلانی در این اعلانات برای افراد مسلح نام‌های رضاکاران داده می‌شود. خانم گیلانی نگفت که این اعلانات از سوی کی انتشار یافته، اما معمولاً چنین اعلانات در تلویزیون‌ها در مورد نیروهای امنیتی به نشر می‌رسد. در افغانستان نیز مانند سایر کشورهای جهان، رضاکاران اسرمیاشت بدون کدام امتیاز مادی به هنگام رویدادهای امنیتی و طبیعی و سایر حالات اضطرار مردم را همکاری می کنند. از محمد یونس قره‌باغی، یک رضاکار جمعیت افغانی اسرمیاشت، در مورد یکی از فعالیت های رضاکارانش می شنویم.
از بودمی اواخر دست تاریخ های 24 عقرب سال روان، یک در چوک بازار قره‌باغ یک موتر صرف آمد چوک بازار بین جمعیت عام مردم انفجار کرد. امی موتر انفجار کرده و دریور و دو سه چهار نفری که همراهش بشد سر تکلیف زیاد داشتن، آنان امیر انتقال دادیم تا یک پلیس میرسید به شفخانه انتقالش کرده.
از سوی دیگر اعجاز الحق، یکی از رضاکاران جوان در ولایت قندهار، خواهان راندازی دوره های آموزشی برای رضاکاران است تا بتوانند بهتر در این بخش برای مردم خدمت کنند.
مشکل این است که باید برای ما آموزش داده شود که ما در حالات اضطراری و سایر حالات چگونه عمل کنیم و در جایی که ما می رویم برای ما سفری داده شود و گفته شود که در اینجا بروید، چون این عمل کنید و این گونه باشید. اگر آموزش داده شود برای ما بسیار خوب خواهد شد.
هرچند آقای اعجاز الحق و برخی دیگر از رضاکاران از رفتار مردم در برابر رضاکاران خوشنود است، اما هستند بعضی از رضاکاران که از رفتار مردم شکایت دارند. محمد ولی، یک رضاکار 30 ساله از ولایت میدان وردک، به این باور است که برای فعالیت‌های رضاکاران در کشور نیاز است، اما در برخی مناطق مردم به فعالیت‌های آنان به دیده شک می‌نگرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، حکومت او کشور تدابیر جدی را به هدف ایجاد امنیت در عراق اتخاذ کرده و در این راستا معاون رئیس جمهور عراق طارق هاشمی متهم به فعالیت‌های غیرقانونی شده و فرمان دستگیریش داده شده. جزئیات موضوع را از فریده صیفی مشنوید.
حکومت به رهبری شیعه ها در عراق امر بازداشت طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور این کشور را که سونیست صادر کرده است. مقامات عراقی گفتند امر بازداشت هاشمی بر اساس قانون مبارزه با تروریسم صادر شده است، ولی گفته می شود که این اقدام شاید عراق را به بحران جدی روبرو کند. این تحولات تازه در عراق چند روز بعد از آن رونما گردیدند که تمام قوای محارب آمریکایی از این کشور خارج شدند و ماموریت نظامی آمریکا در عراق پایان یافت. جنرال کمال حسن، یک مقام وزارت داخله عراق، به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت یک کمیته قاضی‌ها در عراق امر گرفتاری معاون رئیس جمهور این کشور را صادر کردند. قبل از این طارق الهاشمی از عراق ممنوع الخروج اعلان شده بود. در این حال تلویزیون دولتی عراق العراقیه یک ویدیوی نیم ساعته را پخش کرده است که در آن سه تن به نظر می‌رسند که به قول وزارت داخله عراق محافظین هاشمی‌اند. این افراد اعتراف می‌کنند که حملات تروریستی را انجام دادند و حملات دیگری را نیز پلان کرده بودند. آنها میگویند که از سوی طارق هاشمی با آنان کمک مالی صورت می گرفت. در ویدیو یک تن میگوید بعد از انجام حملات تروریستی هاشمی به او $3,000 داده بود. یک عضو دیگری از جنای مربوط به الطارق هاشمی صالح المطلق معاون صدر اعظم عراق گفته است اعترافات این افراد جنبه سیاسی دارد و تلویزیون العراقیه جنای آنان را به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر یک مشاور نزدیک هاشمی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که هاشمی در حال حاضر در شمال عراق با سران کردها مصروف گفتگو است. رهبر کردان عراق مسعود برزانی برای جلوگیری از فروپاشی حکومت وحدت ملی خواهان گفتگوی عاجل شده و هشدار داده است که وضعیت کشورش به سوی بحران جدی در حرکت است. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است امر بازداشت طارق هاشمی بیشتر رنگ سیاسی دارد. ویکتوریا نولند میگوید ما با تمام جوانب صحبت میکنیم. ما در مورد این تحولات ابراز نگرانی هم کرده ایم. از تمام جوانب سیاسی عراق خواهانیم تا اختلافات ذات البینیشان را از طریق گفتگو به شیوه صلح‌آمیز و سیاسی حل کنند، طوری که با پروسه دموکراتیک و قانون مطابقت داشته باشد.
با تشکر از فریده سیفی که تازه ترین جزئیات در مورد جنجال های سیاسی عراق به ما داد. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایانی مجله خبری نزدیک شدیم. زرگونه منگل از سام زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.